بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر یکایک شما عزیزان خوب بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه پرسمان اعتقادی. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجای ایران عزیز، هر کجای این عالم هستید. نماز و روزه و طاعات و عباداتتون انشالله مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. کم کم داریم به نیمه های ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، یک سوم رو پشت سر گذاشتیم و چقدر سریع و چقدر تند این روزها و این شبها رفت. انشالله که ما تونسته باشیم از فیوزات و برکات ماه مبارک رمضان کمال استفاده و بهره رو برده باشیم. به هر صورت این شبها، این روزها همش غنیمت هست و یک فرصت برای بهره‌مندی از ماه عزیز خدا، ماهی که درهای رحمت باز هست، ماهی که درهای بهشت باز هست، درهای جهنم تعطیل هست و بندگان خوب و شایسته خدا تمام قد خودشون رو آماده کردن برای بندگی به محضر حضرت حق. انشالله که همه ما جزء روزداران حقیقی و واقعی اسممون در لیست نوشته شده باشه. با افتخار در خدمتون هستیم پرسمان اعتقادی. و این نکترم بگم که با توجه به اینکه استاد گرانقدر و گرانمایه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی سفری رو در پیش رو داشتن، ما برنامه پرسمان اعتقادی رو به صورت تولیدی ضبط کردیم و انشالله همین برنامه و برنامه بعدی تقدیم حضور شما میشه. و از اونجایی که سوالات پیامکی هم الحمدلله که فراوان، دغدغه دینی و سوالات شما فراوان و ما تلاش میکنیم که در این دو برنامه سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده انشالله اونها رو جواب بدیم که بخشی از دغدغه های شما برطرف شده باشه. محضر استاد گرانقدرمون حاجی محمدی شاهرودی سلام عرض میکنم، قبول بشه انشاءالله طاعت عبادت.
سلام علیکم و رحمت الله، سلام قبول بشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دستون عرض قبولی طاعت و عبادات، نمازها، روزه های عزیزان و آرزوی برخورداری از برکات و فیوزات و نعمتها و رحمتهایی که در این ماه عزیز بر همه بندگان خدا نازل میشه که پیامبر فرمود که قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. این شاین ماه سراسر برکت است و مغفرت است و رحمت است. اول ماه مبارک رمضان که میشه درهای بهشت باز میشه بروی همه بندگان خدا، درهای جهنم بسته میشه، شیاطین به قل و زنجیر کشیده میشن و ما باید این قل و زنجیر رو از دست پای شیطان بر نداریم و درهای بهشت رو نبندیم و درهای جهنم رو باز نکنیم. انشاءالله که دوستان با استفاده از این ساعات و لحظه هایی که در این ماه عزیز خداوند براشون عنایت فرموده بهترین بهره ها رو داشته باشن و در یوم الجوائز بهترین جایزه ها رو هم خداوند به شما عزیزان عنایت بفرماید
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. البته تأکید میکنم دوستان خوب بیننده ما هر جا هستید اگر سوالی دارید لطف فرمایید به راه ارتباطی که برای شما در نظر گرفته به صورت پیامی ارسال بکنید. انشاءالله سوالات شما میمونه در سیستم پیام کوتاه ما و همچنین فضاهای مجازی که در اختیار شما هست، انشالله در نوبت خودش پاسخگوی سوالات شما هستیم. یکی از سوالاتی که جناب استاد محمدی مطرح شده، گفتن که گفته شده هنگام برپای قیامت وحشت به وجود می آید، زلزله می شود. خوالات ما تعبیر قرآنی هم تو این زمینه داریم دیگه. خواستم ببینم که این ترس و وحشت فقط شامل گناهکاران هست یا نه همه انسان ها می ترسن از آمدن قیامت.
بله، هم تو شما اشاره فرمودید خب آیه قرآن هست، آیه اول و دوم سوره مبارکه حج، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم، یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تذهل کل ذات حمل و تذهل کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. یعنی فرماید که روزی که تکانهای شدید عالم رو میلرزونن، انقدر شدیده که اون مادر بچه شیرده از بچه شیرخوارش فراموش میکنه و هر حاملی حملش رو سقط میکنه و دیگه نمیتونه تحمل کنه. این عمومیت داره، منتها این هست که گروهی از اولیاء خدا، از صدیقین، از کسانی که به دنیا وابسته نیستن، این لرزه ها مال دنیاست، لرزش ها و زلزله ها مال زمین مال دنیاست، کسانی که فراتر از دنیا هستن، اهل ملکوت هستن، اونهایی که مخلصین هستن به تعبیر قرآن، اونها از فزع اکبر در امان هستند و از این حادثه ها در امان هستند، ولی عمومیت داره. منتها این برای کسانی است که در دنیا هستن، حالا کسانی که از دنیا رفتن یا افراد دیگه اونها باز حسابشون جداست. پس برای اهل دنیا عمومیت داره، منتها گناهکاران ترس و خوفشون هزاران بار بیشتر است از اون کسانی که بیگناه هستن، چون هر دو متوجه میشن که قیامت برپا شد.
درسته،
برپای قیامت برای انسانهایی که بسشون انجام دادن خب خودش یک مژده هست، یعنی خب دیگه بعد از این تغییرات ما با اون وعده که خدا ما داده به اون خواهیم رسید. اما اونایی که گناه کردن، اونها متوجه میشن که تازه مشکلشون از حالا شروع شده، تازه ترس و خوف و وحشتشون از این به بعد خواهد بود. الخائن و خائف. نکته بعد این که اون کسی که حالا این حوادث که طبیعی است، ولی وقتی که انسان در حالت احتضار باشه، فرشتگان برش نازل میشن و به مؤمن میگن یه قصه نخور. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بهشون نازل میشن فرشتگان، میگن شما دیگه کارتون درسته، یه از این به بعد نه قصه بخورید، نه ترسی داشته باشید، نه از آینده بترسید، نه بر گذشته قصه داشته باشید، و مژده باد به شما به اون بهشتی که به شما وعده داده شده بود، الان دارید به سمت اون بهشت حرکت میکنید.
درست. بعد استاد، شروع قیامت با این زلزله است؟ یعنی از کجا معلوم میشه که آغاز قیامت هست و قرار هست که عالم دیگرگون میشه؟ مردم میفهمن؟
بله، در آستانه قیامت حوادث عجیب و غریبی رخ میده، از جمله بس کنم که سیحه است که همه عالم رو فرا میگیره، از جمله همین خونم که بی فروغ شدن ستاره ها و ماه و خورشید و اذا شمس و کورت و اذا
نجوم، این تاریک میشه، عالم
تاریک میشن، از جمله این که دریاها از خونم که به جوش، بلکه دریاها شعله ور میشن، اذا البحار سجرت، دریاها آب که باید آتش خاموش کنه خودش شعله ور میشه، خودش آتش میشه، از جمله هم زلزله های شدید که عالم رو ویران میکنه، اون زلزله ها کوه های با عظمت رو از جا میکنه، مندک میشه، در هم کوبیده میشه و متلاشی میشه، بعد روان میشه، زلجبال سویرت، کوه ها به جریان میاد، بعد این کوه ها با همه عظمتش چون در هم کوبیده میشن، چون شبیه یک پشم رنگی زده شده و تکون
شده
کل اهن المنفوش، بعد به صورت غبار در میان، بعد هم تو آسمان پراکنده میشن، آخرش هم میشن سراب، کوها با همه عظمتش گویا اصلا نبود، سراب میشه. این حوادث در آستانه قیامت رخ میده. البته حالا قبل از این ما در واقع سه تا نقطه عطف در عالم وجود داره، یکی ظهور حضرت حجت سلام الله علیه هست، دوم بحث رجعته و سوم بحث همین حوادث قیامت که با حوادث قیامت دیگه شروع یک نشئه دیگری است، شروع یک عالم دیگری است، با اون سهه عجیب و با اون سوری که حالا سور اسرافیل بهش گفته میشه، همه جانداران خواهند مرد، اهل زمین اهل آسمان همه با سور اسرافیل میمیرن و بر ویرانه این عالم فعلی ما یک عالم نو بنا میشه که قیامت تو اون عالم برپا میشه، بر اون عالم دیگری که دیگه زمین تغییری کرده، آسمان تغییری کرده، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات و برز لله الواحد القهار. اون روز وقت مرحله دوم قیامت که همون برپای قیامت و محکمه عدل الهی باشه، تو اون عالم ایجاد میشه.
حالا استاد با توجه به اینکه شما در فرمایشاتون بارها تأکید کردیم و نظرتون هم بر همین هست که قیامت در واقع جسمانی است، یعنی ما با همین جسم در عالم قیامت و محشر محشور میشیم، خب وقتی جسمانی میشه خب قاعدتا یک مکانی میخواد دیگه.
بله.
یعنی مکان کجاست؟ کره زمینه؟
خود زمینه. بله، مثلا زمینی که تغییر شده، زمینی که کوه نداره، زمینی که دریا نداره، زمینی که این عوارض رو نداره. خودم یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین تبدیل به ارض دیگه میشه ولی زمینه.
بعد موقع همه جا میشن توش؟
بله، اون که
چون بالاخره از زمان حضرت آدم تا لحظه قیامت این آدما باید برگردن دیگه.
همه اینها که جمع بشن تو یک کبیر ایران جاشون میشه. بعد هم زمین هم خوب بزرگ بزنید، یاد کردم همه عوارض طبیعی از بین خواهد رفت. الان 3/4 زمین آبه.
بله،
1/4 خشکی است. حالا کوه ها شما در نظر بگیرید، کبیرها، صحراها، دریا، میبینید که جاهایی که انسان ها ساکنن خیلی نقاط خیلی کمی است. بعد هم قدرت خدا که حد نداره، خدا نمیتونه زمین رو بست بده. اولش زمین این نبود، ول ارض بعد از ذلک تحاها، ده بول ارض. خب باز دوباره خداوند ده بول ارض دیگه ایجاد کرد. بله،
چی میخواستم بپرسم که زمان قیامت هم مشخص نیست؟
نه نه، هیچ کس از زمان قیامت خبر نداره،
حتی
معصومی. تو قرآن زیاد داریم که از آنون که ان ساعه قل علمها عند ربی لا یجلیها الا الوقت. یا تو چه میدونی که زمان قیامت کی خواهد؟ بله، فقط خدا میتونه.
داشتم فکر میکنم چقدر ما آیات زیادی داریم در مورد قیامت، یعنی یکی از اصول دین ما هست و بعضی وقتا یه مقدار نسبت بهش خودم رو عرض میکنم قفلت میکنیم.
بیش از 1100 آیه در قرآن مستقیما بحث عالم دیگر رو مطرح کرده، مستقیم ها، غیر مستقیم شاید بیش از 2/3. ولی اون که بحث مستقیم مطرح کرده بیش از 1/6 آیات قرآن بحث محاده.
خلاص، اگر دوستان بیننده ما بخوان مثلا همین حوادث و اتفاقات قیامت و اینها رو بدونن، کتابی مد نظر هست معرفی بفرمایید؟
حالا کتاب هستانی هم ما این بحث رو تو همین شبکه داشتیم، قریب 96-7 برنامه راجع به عالم دیگر، حالا بعضیش ضبط بوده بعضیش خلاصه پخش هم شده، هم 2-3 تا حالا پخش شده و چون استقبال زیاد شده چند بار هی پخش شده.
یعنی برنامه مستقلی بوده شبکه؟
آره آره، غیر از این برنامه پاسبان بود. جلد 4 و مجموعه درسی از عقاید اسلامی ما، جلد 4 کلا بحث معاده و نسبتاً بحث مفصل و قابل توجهی هم هست. درباره این خوب کتاب زیادی نوشته شده، این معاد شناسی علامه تهرانی رحمت الله علیه 10 خوب. کتاب خوبی است، قابل استفاده است. و یا از آیت الله مکارم کتابی درباره معاد دارن، از امام رحمت الله علیه بعد از رحلتشون معاد از منظر امام کتابی تدوین شده و چاپ شده. کتابی متعدد هست درباره معاد، از جمله از کلام همون جلد 4 مجموعه درس عقاید ما راجع کلا راجع معاد.
بسیار خیلی متشکرم. در صورت وقتی یاد قیامت میفته ترس و وحشت برای همه هست فرمودید دیگه؟
نه، بعضی ها از این ترس و وحشت اونها در امان و در سایه عرش الهی مثلا خارج از این،
یعنی خدا اینا رو برمیداره جای دیگه میبره؟
نه، اونا شأنشون اجل از این حرف هاست. اینا مال کسی که وابسته به دنیا باشه، در دنیا باشه. فرماشت زهرا سلام الله علیه فرمود حب و الهی من دنیا کم،
آن دنیا شما.
آره، اونا اهل دنیا نیستن.
سخت واقعا من فکر میکنه وقتی که قیامت فرا میرسه، اما خب هستن به هر صورت انسان هایی که امن و امانن در اون روز. بریم سراغ سوال بعدی. سوال خیلی خوبی پرسیدن جناب استاد در مورد وصیت نامه، که حالا گفتن که چقدر خوبه که آدم وصیت نامه داشته باشه. در خصوص وصیت نامه کمی توضیح بدید، چون گفتن بیشتر دعواها پس از مرگ برای نداشتن وصیت نامه است. اسم وصیت نامه که میاد استاد هممون یاد مردن میافتیم، یعنی میترسیم، فکر میکنیم اگر وصیت نامه رو بنویسیم همین فرداست که جناب حضرت عزرائیل تشریف میارن و کار تمام میشه. یه خود در مورد وصیت نامه صحبت کنید، کار خوبیه نوشتنش، کار خوبی نیست، چی باید بنویسیم؟
بله، اولا که بعد کار بسیار لازمی است، گاهی واجبه. وقتی انسان مالی داره، بدهکاری داره، طلبی داره، چون طلب هم که داره مال دیگران دیگه، مال ورثه، یا فرزند صغیری داره، واجبه. طولانی ترین آیه قرآن در سوره نوشتن وصیت و آیه 282
توی
برقرن است که یک صفحه است، و در روایت هم فراوان داریم که اگه کسی وصیتش رو نوشته باشه و وصیت داشته باشه جز غافلین نوشته نمیشه. این دیگه جز غافلین نیست. حالا خود غافلین چقدر ازشون سرزنش شده تو قرآن، جاش میگه که اینا مثل حیوانات میمونن، بلکه بدتر، اولاک کل انعام بل هم اضل و اولاک هم غافلون، لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها. اونجا میفهمند که اولئک کالانعام چهار پایان میمونن، بل هم ازل، بعد میفهمند اولئک هم الغافلون. حالا کسی که وصیت نامه داشته باشه جز غافلین حساب نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمودن من رکب راکبا فلیوسه، کسی میخواد مسافرت بره با سوار ماشین بشه باید قبلا وصیت کرده باشه، با سوار هواپیما بشه باید قبلا وصیت کرده باشه. وصیت کار بسیار لازمی است. مطلب دوم این که مشکلی که الان هست، ما توجه نداریم که وصیت نامه ترجمان یک عمر زندگی است. کسی وصیت نامه می‌نویسه می‌خواد به بازماندگانش، به فرزندانش، اونها بگه که فرزندان من، این تجربه 70 سال زندگی من هست، من در طول 70 سال به اینجا رسیدم، شما دیگه تجربه نکنید، شما دیگه این تجربیات رو ازش استفاده بکنید. خب این تجربه یک عمر انسان نباید فقط مال باشه، نباید فقط به یکی فلان زمین رو چکارش کنید، فلان ثروت رو کجا تقسیم بکنید. وقتی که انسان وصایای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو مطالعه میکنه، میبینی که اینها به سه بخش تقسیم شده. یک بخش عقاید خودشون رو گفتن. امام حسین میخواد وصیت کنه، میخواد قیام کنه، قبل از قیام وصیت نامه می‌نویسه، هذا ما اصحابه حسین بن علی علیه السلام الى اخیه محمد بن حنفیه. اونجا اول امام حسین علیه السلام عقاید خودش رو مفصل می‌نویسه. امام حسین من نظرم راجع به خدا این هست، خدا رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، عقایدش رو کامل می‌نویسه تو وصیت نامش. بعد شروع می‌کنه به اون وصایای سیاسی و غیر سیاسی که داشت. همچنین پیامبر، همچنین امیرالمومنین، این وصیت‌نامه ها رو که انسان اتفاقا نسیم وصیت‌نامه های متعددی هم داریم، آخرین لحظات که چون در ایام شهادت حتما داریم نزدیک میشیم، آخرین وصیت‌نامه‌ای که در واقع در روایت اینجوری داره که حضرت به اینجا که رسید چند بار گفت لا اله الا الله به شهادت رسید، مثلا چند لحظه قبل از شهادت حرفا رو گفتم، اینا تو صحف العقول هست. همون جایی میگه الله الله فی القرآن لا یستغنکم بالعلم به غیرکم الله الله فی جیه، اون وصیت نامه مفصل هست. سه چهار نوع دیگه هم حضرت وصیت نامه داره. یکی از طولانی ترین نامه های نهج البلاغه و مفصل ترین و از لحاظ تربیتی و اخلاقی هم عالی ترین، چه من اسمش رو داشتم منشور تربیت اسلامی، همون وصیت نامه که حضرت علی علیه السلام به امام مجتبی نوشته،
نامه 52
فکر، اون 53 عهدنامه مالش هشتره، نامه 31 نهج البلاغه. انصافا یک دائره المعارف به تمام معنا تربیت و اخلاق اسلامی است. این وصیت نامه، از این وصیت نامه ها اهل بیت علیهم السلام زیاد دارن. بله، وصیت نامه ترجمان یک عمر زندگی است و باید حقایق توش اومده باشه. من از دنیا چی فهمیدم، حقایقی که من فهمیدم این چیز هاست. بخش دوم بعد از اینکه انسان عقاید خودش رو بیان کرد، اون توصیه های اخلاقی، سفارش به تقوا، شما ببینید وصایای اهل بیت علیهم السلام، سفارش به تقوا، سفارش به اینکه اهل عبادت باشن، نیکوکار باشن، این بخش دوم، این هم بخش مهمی است. بخش سوم، خب بله، مسائل مالی هم باید توی وصیت‌نامه ها آورده بشه که ورثه بعداً بخوان با هم دعوا نکنن. تو این بخش دوم که حالا سفارش به تقوا اینها هست، باز باید انسان اون چیزی که مورد تأکید خودش هست رو با دلیل و برهان اینجا مکتوب کنه که بعداً بخونن و ببینن. تو بخش اولام که عرض کردم عقاید خودش رو میگه. این سه بخش شما تو همه وصایای اهل بیت علیهم السلام و همیشه که عرض کردم میبینید، در حالی که ما وصیت‌نامه رو که نگاه میکنیم اولا کلیشه‌ای چاپ کردن،
دوره یه چیزای تکراری، فقط اسمشو توش میذارن،
فقط اسمشو میذاره و ارقامشو میذاره. این مثلا فرض کنید که این مالو به کی بدید، این مالو به کی بدید، این مقدار مثلا قد مظالم بدید، چنین چنان. پس هر سه بخش تو وصیت‌نامه ما باشه. مثلا بعد این که در اون بخش مالی هم ما در چارچوب شرع عمل بکنیم. ما از خداش بهتر نمیدونیم که چرا بعضی ها در ارثشون تبعیض قائل میشن، تفاوت قائل میشن، بعضی ها رو محروم میکنن، بعضی ها رو زیادی بهشون میدن و اینها تا یک عمر دعوا و درگیری و کینه و کدورت بین فرزندان، بین خانواده. به خاطر چی؟ به خاطر وصیتی که اونا بعد وصیت کردن. برادر با برادر دشمن میشه، برادر با خواهر دشمن میشه، تا با مادر دشمن میشن. یکی از اقوام ما از من خواست براش وصیت نامه نویسم، منم نوشتم براش. در همون چارچوبی که بعد می‌نوشیم نوشتم. بعد از اینکه دو سال بعد گفت که میخوام عوض کنم بعضی موارد رو، گفتم میخواد چیکار کنی؟ گفت که میخوام مثلا به پسرها فلان چیزو بدم و دخترها فلان. گفتم من نمی نیستم، با اینکه خب قوم نزدیک ما بود و خیلی از من انتظار داشت. گفتم من هرگز هرچی اصرار کنه گفتم من این کارو نمی کنم. چرا شما مگر چه فرقیه؟ مگر پسرها چکار کردن این کارو بخواد دختر رو محروم کنی؟ که تازه شما که از خداشی بهتر نمی دونی، دستور شهر اینه. زیر بار نرفتم، چند بار هی اصرار کرد خودش خانمش، من زیر بار نرفت. دادم یه نفر دیگه عوض کرده بود. الان مدتی است برادر و خواهر و
از دنیا رفت، یعنی؟
از دنیا رفت.
آها.
برادر خواهر با هم دعوا دارن، دوتاشون با مادر دعوا دارن، هم به هم ریختن کینه با کدورت و دلخوری و چی. بخاطر چی؟ بخاطر این که دستور شرع رو عمل نکردن. ما در چارچوب شرع وصیت‌نامه رو بنویسیم. حالا اگر هم شرعاً بتونیم ما کارها انجام بدیم، اخلاقاً نمیشه انجام داد. شما مثلا در زندگی خودتون میتونید همه اموالتون رو به یکی از فرزندانتون ببخشید، شرعا میتونی این کار رو بکنی، اما اخلاقا این کار درست نیست. خلاف اخلاق انسان بخواد بقیه رو محروم کنه و دشمنی ایجاد کنه بین اون بقیه. این هم یه نکته که باید در چارچوب شرع عمل بکنن. و مثلا بعد این که خیلی واضح و روشن باشه که اختلاف و درگیری بین ورثه پیش نیاد، تا حد المقدم در زمانی هم که زنده هستن خودشون خواهش من انجام بدن انجام بدن، اگر نه و هر حال یک سوم که در اختیار خودشون هست و یک سوم رو هم اختصاص دادن به خیرات و مبرات. این حداقل است که انسان میتونه از ثروت خودش استفاده بکنه. اینو دیگه برای خودش، یعنی یک سوم مال خودشه، واقعا برای خودش صرف بکنه. حالا دیگه راجع به جزئیات وصیت‌نامه بحث زیاده شه، من فکر کنم مقدار کافی باشه.
بعد خطاب این وصیت‌نامه به کی باشه؟ به شخص خاصی ما باید
وصی دیگه نفر وصی هست که باید اجرا بکنه، ناظر است که باید نظارت کنه. تو هم وصیت‌نامه مشخص میشه وصی این شخص کیه یا وصی هاش کیا هستن، اون وصی باید اجرا بکنه.
درست. خب خیلی عالی. به قول بعضی هم میگن ما دوتا چیز همیشه زیر سرمون آماده است، یکی کفنمون هست، یکی وصیت‌نامه. اینا از اون چیزاییه که معناش اینه که خلاصه همیشه آماده رفتن هستیم و مشکلی نیست. و همونطور که جناب استاد هم اشاره فرمودن، توصیه و سفارش های فراوانی به این موضوع شده و بعضی وقتا هم کسان واجب هست. تو بحث های عبادی هم استاد، اگر نماز و روزه هیچ خمسی حجی اینا بده کاریم نباید اونجا
حتما باید بنویسن. بله، هر حقی که به گردشون هست، چه حق الناس چه حق الناس، اینا باید حتما بنویسن. من حدیثی از امام صادق خوندم و تکرار میکنم، من رکب راحلتن فلیوسه. هر کس مرکبی رو سوار شد، من رکب راحلتن. حالا راحله میتونه شطور باشه، اسب باشه، هواپیما باشه، ماشین باشه، هر چی باشه.
امروزی هم دست
همین ها میشن راحله. هر کس میخواد سوار بشه باید وصیت کرده باشه.
یعنی منظور که احتمال حادثه هست، منظور اینه.
خب سفر بره دیگه، حالا ممکنه برنگشت از سفر.
بسیار عالی. هرچند که الان انقدر مرگ های ناگهانی هست که اصلا بس سفرش هم نیست، یعنی سفر هم که ندی، تو خیابون داری میری، نمیدونم از پله یه دفعه پاد تکون میخوره، حالا میچرخه، نمیدونم پیچ میخوره، میفتی سر، اصلا هیچ چیش هم نیست. طرف یکی از این همسایه ما اخیرا به رحمت خدا رفت، خیلی هم حالش خوب بود. یه خانمی بود، صبح رفته بود بازار رو، نمیدونم بعدش هم اومده بود از سبزی فروشی سبزی خریده بود و حالش هم خیلی خوب بود و اصلا هم خودش هیچ کس فکر نمیکرد که اتفاقی بیفته، اما یک دفعه بدون هیچ کسالت و بیماری و هیچ، یه دفعه سکته کرد و از دنیا رفت. پس ما خوبه که همیشه آماده باشیم برای رفتن و این سفر بسیار سخت و این سفر طولانی و پرخطر. برنامه پرسمان اعتقادی تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی ولایت و ما تو این برنامه سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده و خب تعدادش هم زیاد هم هست پاسخگو هستیم با افتخار.
سيدي ومولاي ومالك رزقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه تبا وذكره شفاء وطاعته
خب خیلی ممنون و سپاسگزار هستم عزیزان خوب بیننده همراهان گرانقدر برنامه پرسمان اعتقادی که همچنان همراه ما هستید و واقعا بعضیاتون دغدغه دارید از اینکه اگر سوالی شبهه‌ای مسئله‌ای براتون پیش اومد خلاصه این رو مطرح میکنید. شبکه جهانی ولایت این فرصت رو به صورت کامل در اختیار شما قرار داده و اتفاقا با توجه به حجم سوالات شما و دغدغه های شما قبلا این برنامه در هفته یک شب بود، الان تبدیل شده در هفته به دو شب و این نشان از این داره که هم شما براتون اهمیت داره و هم شبکه جهانی ولایت این دغدغه شما رو به خوبی درک کرده و جناب استاد محمدی عزیز و نازنین ما هم این فرصت رو گذاشتن که دو شب در هفته تشریف میارن و سوالات شما رو جواب میدن و ما این برنامه رو بیشتر اختصاص دیم به سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده. خب تعدادش هم خیلی زیاد هست. گفتن که خداوند متعال استاد وعده داده که همه گناه ها رو میبخشه، اما گفتن که آیا گناهانی که ما به دیگران یه جورایی باید ازشون حلالیت بطلبیم و از طرفی هم امکانش وجود نداره، یعنی اگر بریم به طرف بگیم که آقا ما رو ببخش، نمیدونم اینها، ممکنه که آسیب های فراوانی داشته باشه، آیا اونها رو هم خدا میبخشه؟
بله، گناه دو حیثیت داره. یه حیثیت اون نافرمانی خداست به بعضی از گناهان، یه حیثیت اون حقی که وسیله این گناه تولید میشه. حالا این حق ممکنه حق الله باشه، ممکنه حق الناس باشه. سنکر دزدی کرده. این در واقع دو تا جهت داره، یک جهت این که نافرمانی خدا رو کرده، خدا گفته دزدی نکن، این حرف خدا، فرمان خدا زیر پا گذاشته. یه جهت این که حقی از مردم رو ضایع کرده،
درست.
حق مالی یک شخصی رو ضایع کرده. بخش اولش که اسمش گناهه، اون با توبه پاک میشه. همینقدر توبه کرد اون گناه دیگه از نامه عملش پاک میشه، اما حق نه، حق باقی میمونه.
درست.
این شخص الان دیگه دزد نیست، مثل کسیست که مثلا قرض گرفته از یک نفر، این قرض رو پرداخت کنه. کسی قرض گرفته گناه نکرده، نمیگیم این شخصی که قرض گرفته گناهکاره، میگیم بدهکاره.
بله.
اما گناهکار نیست. بعد این بدهکارشو پرداخت بکنه. حالا اگه پرداخت نکرد، این جرمش با اون جرم دزدی خیلی فرق میکنه. اینکه انسان طلب مردم رو ندید، اینم خودش یک جرمه. منتها این جرم با اون جرم قابل مقایسه نیست. در حق الله همینجوریست. کسی که نماز نمیخونه، تارک الصلات، این تا مرز کفر پیش رفته. اینقدر خطرناکه که فاصله با کفر نداره. حالا یه توبه کرد، به خدا من اشتباه کردم، تا حالا نماز نمیخوندم، تصمیم گرفتم نماز رو بخونم، این دیگه این گناه پاک میشه. گناه تارک و صلات بودن از نام عملش پاک میشه. اما نمازهایی که نخونده اونا هنوز به گردنش هست. مثل کسی میمونه که مثلا صبح خواب مونده، نمازش قضا شده، این گناه نکرده، یه حقی به گردنش اومده. نمیگن تو گناه کردی که نمازت قضا شده، میگن نماز قضا شده، این نماز قضا باید انجام بدی. پس این دو حیثیت باید از هم جدا بشه. حالا اون که ایشون فرمودن توبه کرده، خب گناهش پاک شده، حقی از اون شخص به گردنش باقی مونده. مثلا دوم این که حق الناس، حالا حق الله جداست، حق الناس خودش به چهار صورت تصور میشه. یه حق الناس مالیه، و انسان باید از اون کسی که این حق ضایع کرده بهش برسونه. لازم هم نیست بره بهش بگه که من از شما دزدی کردم، اینم پولش. مثلا تو بچگیش دزدی کرده، حالا فرض کن یک مسئولیت شهر شده، بره بگه من مثلا موقع جوان بودم دزدی کردم، حالا هم اومدم که دزدی مثلا به شما پس بدم، خب معلوم که آبروش میره و دیگه نمیتونه زندگی بکنه. نه، فقط کافیه که این مال به هر شکلی به اون طرف برسه. میخواد تو خونش بندازه، میخواد تو جیبش بذاره، میخواد به حسابش واریز کنه، میخواد نمیدونم با واسطه بفرسته، میخواد طریق پست بفرسته، هیچ فرق نمیکنه. همینقدر که مال به او رسید، او دیگه بازش انجام داده و کار تمام. دومین نوع حق، حق الناس جانیه. کسی مثلا فرض کنید که کتک زده، دستی شکسته، سری شکسته، آدمی به قتل رسونده، او این باید این حق رو ادا بکنه. گناهش با توبه پاک میشه، اما حقش باقی میمونه. اگه امکان داره باید مراجعه کنم به خود اون شخص که من دست شما رو شکستم، حالا اومدم که اگه میخوای دستمو بشکنی بیا این دست هم شما، میخوای دیه بگیری باشه من دیه پرداخت، میخوای ببخشی خدا هم شما رو میبخشه، ببخشی. به این شکل باید این حق رو برطرف کنی. اینجا دیگه آبروریزی نداره دیگه، اینجا دیگه بحث اینجا بخواد نتونه امکانش هست. حالا طرف خودش از دنیا رفته، به بازماندگانش مراجعه میکنه، به ورثش مراجعه میکنه که این مورث شما این حقوق به گردن من داشته، حالا شما بیاید و از گل هم در برید. این هم نوع دوم که حق الناس جانی باشه. نوع سوم حق الناس ارضیه. غیبت کرده، تهمت زده، افشاگری کرده، آبرو برده. خب این خیلی خطرناکتر از اون دو قسم اول هست، تو اونا هم خودشون خب سخته. اینجا حالا من غیبت رو فقط عرض میکنم که اگر موارد دیگه هم تا حدی به همین شکله، اگر این غیبت اون طرف رسیده، تهمت هم همینطوره، بقیه همینطوره، یا بهش رسیده یا نرسیده. اگر نرسیده دیگه نیاز به حلالیت طلبیدن و مراجعه کردن نداره، چون اونو به زحمت ننداخته، اذیتش نکرده، اون خبر نداره که این غیبت رو کرده، در نتیجه ناراحت نشده، قصه نخورده که حالا مخیم قصه رو از دلش در بیاره. پس اینجا دیگه حلالیت طلبیدن لازم نیست. اما یه نه، بهش رسیده. اینجا با دو صورت داره. یه صورت این که اگر ما بخوایم حلالیت بطلبیم، دوچار مفسده میشیم. مثلا آبرو خودمون میره، یا دعوای دیگه درست میشه، یا مفسده دیگه به دنبال داره. اینجا هم نیاز به حلالیت طلبیدن نیست. اینجا هم لازم نیست حلالیت بده. اما اگه نه، غیبت یا تهمت بهش رسیده، یک. دو، حلالیت طلبیدن مفسده نداره، در این صورت انسان باید مراجعه بکنه و حلالیت بطلبه. اما در هر حال، حالا چه جای حلالیت طلبیدن باشه چه نباشه، سه کارو باید انجام بده. یک، توبه کنه، از این گناه توبه کنه، توبه واقعی. دو، آثار اون گناه رو در حد توانش از بین ببره، خنثی کنه. اگه با این غیبتش جایگاه اون شخص از نظر مثلا فرض کن همسرش، از نظر مدیرش پایین اومده، تلاش کنه که اینو برش گردونه همون جایگاه قبلیش.
حتی اگه مثلا خودش هم متوجه نشه، نفهمه، مثلا بی خبرم باشه، بازم
کاری کنه که کاری کنه که این برگرده اون جایگاه خودش. و سه، کار خیر براش انجام بده، دعاش کنه، براش استغفار کنه، از طرفش صدقه بده، کارهای خیر انجام بده که این کار خیر جای اون حقی که عزیزایی کرده رو بگیره. این سه کار انجام بده، دیگه نیاز به حلالت طلبیدن در اکثر موارد نیاز نیست که کارشون سوالش اینجوری. اما نوع چهارم که حق الناس اضلالی باشه، که از همه اینها خطرناک‌تره، اینکه انسان دیگران رو گمراه کرده باشه. توی شرایط امروز ما این خیلی خطرناک، این گناه، یعنی با یک فیلم، با یک
مصادیقش هم زیاد فراوانه.
ما با یک خبر دروغ، با یک شبهه بی اساس عده رو گمراه میکنیم. این دیگه برای گشتنش بسیار دشواره. ادای این حق انقدر دشواره که میشه گفت نزدیکی به محاله، انقدر سخت. حق مالی خود انسان به هر حال پرداخت میکنه، پرداخت هم نکنه در قیامت هم طرف خیلی زود ازش راضی میشه، چون اونجا که نیاز به پولم نداره، خیلی خوب، حالا نداره، گذشت. اما اون وقتی میبینه که با این باعث جهنمی شدنش شده، او کاری کرده که میتونست بهشتی باشه، او رو به جهنم کشوند، اون دیگه هرگز نمیگذره، هرگز این حق خودش نمیگذره. تو این شرایط فعلی هم با این رسانه‌های فعلی هم واقعا این گناه خیلی راحت و خیلی هم زیاده. مثلا فرض کنید که یه فیلم مستهجن، یک تصویر نامناسب پخش میکنه، دی زیاد رو به گناه میکشه، دی زیاد رو گمراه میکنه. اون سومیش هم سخت بود. در گذشته کسی غیبت میکرد یا تهمت میزد، پس اون یه نفر پیش یه نفر میاد تهمت میزد، اما تو فضای مجازی این تهمت رو میذاره، میشه میلیون ها نفر تهمت زده، میشه میلیارد ها نفر.
چطوری میخواد جبران بکنه؟
خیلی سخته، خیلی بزرگ شده. پس نوع چهارم هم که حق الناس اضلالی باشه، از همه خطرناکتر هست، اون هم نیاز به جبران داره، منتها جبرانش بسیار دشواره و گناه بسیار بزرگی است اونجا. علاوه بر حواسمون جمع کنیم ما چه مرضی داریم که بخوایم شبهه پراکنی بکنیم. شبهه که ما خودمون نفهمیدیم چیه، نمیدونیم اصلش رو کی ساخته، اون شیطانی که این شبهه رو ساخته با چه هدفی ساخته. ما بخوایم بشیم شاگرد شیطان، بشیم پادو شیطان، شیاطین شبهه رو ساختن، ما هم تو فضای مجازی پادوی بکنیم، آنچه که اونها ساختن رو لینک بکنیم، منتشر بکنیم و عده زیاد ذهنش رو خراب کنیم، عده زیاد رو به گمراهی بکشیم. خیلی گناه بزرگی است، لذا باید حواسمون جمع کنیم. حالا این بحث مفصل تر میخواد، پس ما این جبران کردن و این حق رو از اون گناه باید جدا بکنیم. گناه هر چه باشد با توبه پاک میشه، حق باقی میموند، چه حق الله باشه چه حق الناس. و حق الناس مشکل تره، چون در حق الناس حق الله هم هست، یعنی حق الناس دو قبضه، حق الله فقط حق خداست، هم حق الناس هم حق خداست هم حق مردم.
بسیار عالی. حالا استاد با توجه این که مثلا میگن ماه رمضان درهای رحمت باز هست، شما هم ابتدای برنامه فرمودید که دعاها مستجابه، بالاخره توبه ها قبول میشه، مخصوصا شبهای قدر، اون موقع این دست گناه ها و اینها که دیگه
گناه بخشیده میشه، حتی شرک خدا می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو هرگز نمیبخشه، اما غیر شرک رو هر کس رو بخواد ممکنه ببخشه، حتی شرک هم با توبه بخشیده میشه.
درست.
بنابراین با وجود توبه دیگه گناهی باقی نمیمونه، نه کبیره نه صغیره. روایت داریم که لا کبیره مع الاستغفار ولا صغیره مع الاصرار. با وجود اصرار گناه صغیره تبدیل به کبیره میشه، با وجود استغفار کبیره هم بخشیده میشه. بنابراین با توبه هر گناهی کوچک و بزرگ، در روایت داریم که پیامبر فرمودن اتاب و منظم کمن لا زنبله، کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی که اصلا گناه نکرده. و فرمود اتوبت ها تجب و ما قبله، توبه قبل از خودش رو کلن از بین میبره، پاک میکنه. یا امیرالمومنین فرمودن که اتوبت ها تسحر القلوب و تقسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه و گناهان رو میشوید. بنابراین با توبه گناهی باقی نمیموند، اون که میمونه حقه، اون حسابش از گناه جداست. پس هر گناهی با توبه پاک میشه.
اون حق هم اگر در دنیا جبران شد،
شد، اگر نشد در آخرت باید از اعمال نیکش بده تا طرف راضی بشه.
خب خیلی سخت.
اگر عمل نیک نداشت بود از گناهان اون تقبل کنه تا
عجب. این عمل نیک نداشته باشیم، اونجا طرف میگه مثلا یه 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا از این گناهی منو بگیر.
گناهان طرفو میذارم به حساب این که حقش ادا بشه.
خب خیلی سخت. به هر صورت سعی بکنیم حالا این نکاتی که استاد فرمودن، مراتبی که فرمودن، اینها در ماه مبارک رمضان یک فرصته به هر صورت برای اینکه حتی اون گناهان و خطا و حق و ناسی اگر چیزی هر چی هست به گردنمون هست، از این فرصت استفاده کنیم برای بخششش. بریم سراغ سوال بعدی. 917 چهار شماره پایانیشون 8064 استاد پرسیدن که این که میگویند هر کس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو قبول نکنه جهنمی خواهد بود، آیا صحیحه؟ و در ادامه گفتن تکلیف مسیحیات تو این دنیا که خیلی هم زیاد هستن چی میشه؟
بله، خب کسی که بخواد پیغمبر اسلام رو قبول نداشته باشه، رسول خدا رو قبول نکنه، در واقع مسیحی هم نیست. چون مسیحی کسی است که به حرف حضرت مسیح گوش کنه. و حضرت مسیح هم انقدر پیغمبر اسلام رو معرفی کرد و انقدر سفارش کرد که اهل کتاب زمان پیغمبر، پیغمبر ما رو مثل فرزندان خودشون میشناختن. یعرفون هم کما یعرفون ابناءهم. پس اگر کسی الان پیغمبر اسلام رو قبول نداره، معلومه که مسیح رو هم قبول نداره. بی خود میگه من مسیحیم. الان مسیحی واقعی مسلمانه، الان یهودی واقعی مسلمانه. وگرنه اگر مسلمان نباشه دروغ بی یهودی هم نیست. یهودی کسی که حضرت موسی رو قبول داشته باشه. حضرت موسی هم که این همه راجع پیامبر اسلام گفته و سفارش کرد، تو کتابش هم موجوده. مثلا اون اولی که پیامبر ظهور کرد که هنوز تحریف نشده بود، انقدر فراوان این آیه قرآن دو جا تو قرآن اومده، اما هیچ کدام از اهل کتاب اعتراض نکردن که نه ما شما رو نمیشناسیم. یعنی مطلب براشون بدیهی بوده که پیامبر اسلام رو فرزندان خودشون میشناسن. خب میشناختن، تو کتاباشون هم بوده، قبول نکردن، چه میشه گفت اینا مسیحیه؟ پس نکته اول اینه که نه، الان ما مسیحی واقعی نداریم مگر اینکه مسلمان شده باشه. یهودی واقعی نداریم مگر اینکه مسلمان شده باشه. مطلب دوم این که مسیحی ها دو دسته میشن. یک دسته اونهایی که حق براشون آشکار شده یا میتونستن به حق برسن. خب تو این فضایی که الان هست، این فضای رسانه‌ای، مطالعه کردن قرآن چقدر سخته. تاریخ پیامبر، سنت پیامبر و محتوای اسلام، خدا به اینها عقل داده، شعور داده، بیان اینها رو مطالعه کنن، بررسی کنن و مقایسه کنن با آیین‌های دیگه، ببین عقلشون چی میگه. هرچه عقل گفت همون درسته. بیان اسلام رو با مسیحیت مقایسه بکنن،
درست
ببینن آیا این رو عقل قبول میکنه. این از خونم که حرفای قرآن رو عقل قبول میکنه یا حرفی که در انجیل خودشون اومده. عقل توحید رو باور میکنه یا تثلیث رو؟
چون همه تحریف شده است دیگه. البته
تحریف شده. بله، خدا ما حجتی برای ما قرار داده که اسمش عقله. پس اینهایی که الان میتونستن حق رو بفهمن، کوتاهی کردن، یعنی جاهل مقصرن، یا اینکه نه، اینها نمیتونستن حق رو بفهمن. این دوتا اصلا باید جدا بشن. اونایی که حق براشون آشکار شد و زیر بار نرفتن، یا تقصیر کردن، اگر دنبال می رفتن حتما به حق می رسیدن، اینها یک گروه میشن. یک گروه که نه، واقعا حق براشون آشکار نشده، اینها در واقع از لحاظ فکری و از لحاظ فرهنگی به استضعاف کشیده شدن. اینها اگر حق براشون آشکار می شد، هیچ عناد و هیچ لجاجی با حق نداشتن، 100% قبول می کردن. یعنی این مسیحی اگه مثلا فرض کنید که در یک کشور اسلامی بود و حق براش آشکار میشد، 100% قبول میکرد. اما الان براش حق آشکار نشده، به دروغ بهش گفتن که اسلام اینه، در حالی که اسلام اون نبوده. شما الان ببینید رسانه‌های غربی وقتی میخوان اسلام رو نشون میدن، مثلا یکی از این تکفیری‌ها رو به عنوان مسلمان نشون میدن و به اونها میگن اسلام یعنی ترور، اسلام یعنی مثلا تلخش.
درست.
اونم باورش شده. اینا مستضعفن، مستضعف فکری و فرهنگی هم. پس مسیحی‌ها دو دسته شدن. یک دسته کسانی که حق براشون آشکار بوده زیر بار نرفتن، یا اینکه میتونستن حق رو بفهمن و نرفتن دنبالش. نه، اینها اهل نجات نخواهن بود، اینها گرفتارن چون زیر بار حق نرفتن. بهشون گفتن بهشت از این طرفه، اینها با اینکه میدونستن درسته از این ور رفتن. دسته دوم کسانی که نه، حق براشون آشکار نشده، اینا که میگه مستضعف فکری و فرهنگی. آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء این بحث رو مطرح کرده. اینها به نظر ما برزخشون شبیه خواب سفری میشه، در برزخ نه تو جهنم برزخی هم نه تو بهشت برزخی، در قیامت صحنه شبیه دنیا خدا براشون آماده میکنه، اونجا امتحان میشن، حق رو بهشون میگن، استضعاف رو برطرف میکنن. اگر حق رو پذیرفتن که غالبا میپذیرن، اهل نجات خواهند بود. اگه زیر بار نرفتن، معلومه در دنیا هم اگر حق آشکار شد، خود پیامبر هم میومد دعوتشون میکرد، بازم زیر بار نمیرفتن. چرا؟ که ابو جهل رو کی دعوتش کرد؟ خود پیامبر دیگه. زیر بار نرفت. ابو لهب کی بهش ورود به اسلام دعوت؟ خود پیامبر. خب زیر بار نرفت. اینها هم که اگه اونجا زیر بار نرفتن، معلومه که در دنیا هم اگر حق براشون آشکار میشد، باز هم زیر بار نمیرفتن. اینها اهل نجات نخواهند بود. اما اونایی دسته که اونجا اگر پذیرفتن، اهل نجات خواهند بود. اما اون دسته اولشون عرض کردم که دیگه بهش نخواهند رفت، معنیش نیست که حالا اگر کار خوبی انجام داده باشن اجرشون ضایع بشه. نه، همون هم که کافر معاند هست، با اینکه حق براش آشکار شده نپذیرفته، اگر کار خیلی انجام داده باشه، خدمتی کرده باشه بندگان خدا، اجرش خدا ضایع نخواهد کرد. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. حالا همین تو دنیا خدا هم بهش اجر میده، یا هنگام مرگ مرگش لذت بخش میشه، یا اینکه بعد از مرگ خداوند عذابش رو تخفیف میده تا اجر اون کار خوبش داده بشه.
درست. خب اینم از سوالی که این عزیزمون مطرح کرده بودن. سوال بعدی که باز یکی دیگه از دوستان بیننده ما لطف کردن، من حالا بگم باز مجدد که خیلی از دوستان به صورت پیامی ها یا پیامک یا از طریق فضای مجازی که حالا دوستانم براتون زیرنویس کردن راه ارتباطی رو، سوالات متعددی رو در برنامه مختلف فرستادن که حالا فرصت پاسخگویی به اونها نبوده. ما داریم از این فرصت استفاده میکنیم که بتونیم سوالات شما رو جواب بدیم. گفتن که شما در یکی از برنامه ها در مورد عالم برزخ فرمودید که بدنی شبیه بدن دنیا، حالا طبیعی بدن مثالی رو فرموده بود ظاهرن، خداوند در عالم برزخ برای انسان ها قرار میده. بعد گفتن که آیا سایر ادیان و مذاهب هم به همین شکل هستند در عالم برزخ؟ آیا ما شیعیان با بقیه ارتباط داریم؟ یعنی میتوانیم بگوییم به چیزی شبیه همین دنیا هست و با دیگران ارتباط داریم و زندگی میکنیم، یا نه اصلا اونجا زندگی معنا نداره؟
زندگی که معنا داره، اونجا افراد زندگی میکنن، یه عده تو بهشت برزخی هستن زندگی میکنن، از غذای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنی هاش مینوشن، از خودم قصر دارن، خونه دارن، لباس دارن، به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن، یعنی با هم مانوس میشن و با هم هستن و من اصلا دعا میکنم خدای قیامت برپا کن که ما از این بهشت برزخی به اون بهشت اصلی بهشت خلد منتقل بشیم. یادم که تو جهنم هم اونا هم غذا میخورن، غذای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهای جهنم برزخی، فنزل من حمیم مال برزخه و تسلیت جهنم مال آخره، از اون غذای جهنم برزخی میخورن. دعاشون هم اینه که خدای قیامت برپا نشه، آرزو میکنن که تو همین جهنم برزخی باشند و دیگه اون جهنم اصلی نرن. بیادم که عرض کردیم که مستضعفین هستن که برزخشون شبیه خواب سپری میشه، که اینها برزخ رو نمیبینن که بخوان اونجا تو بهشت یا جهنم باشن. بنابراین بله، در برزخ زندگی هست، بدن هم هست. اون بدن رو الان هم ما داریم، اون بدن مثالی یا بدن برزخی الان هم در باطن وجود ما هست. اون بدنی که شما در حالت رویا باش فعال میشید، همون بدن برزخیه. این بدن شما اینجاست، رخت خواب خوابیده، اون چشمی که مثلا در فلان شهر داره نگاه میکنه به اون دوست، یا اون زبانی که اونجا سخن میگه، اون پای که اونجا راه میره، این پا نیست، این پا اینجا خوابیده و این چشم اینجا بسته هست و این زبان هم اینجا ساکته. در حالی شما در حالت رویا صحبت میکنید، میبینید اون بدن همین بدن برزخیه، منتها این برزخ، برزخ من متصل هست، برزخ مثال اصغر بهش میگن، و اون بدن چون ارتباط داره با این بدن، قدرت مانورش خیلی ضعیفه، ولی تا شما اینا تکونش دارید، روح برمیگرده به همین بدن و اون بدن با این بدن دیگه یکی میشن، در حالت رویا جدا شد، رفت از زمان میره جلوتر، حادثه 50 سال آینده رو میبینه. صادق یوسف مثلا عزیز مصر، حادثه که برای بعدها اتفاق بیفته توی مصر رو او در عالم رویا دید. اون بدن قدرت داره که از زمان بره جلوتر، از زمان بره عقبتر، بره 1000 سال قبل ببینه چه اتفاقاتی افتاده. مکان او رو محدود نمیکنه، هر مکانی که بخواد حضور پیدا میکنه. اما چون با این بدن اتصال داره، این قدرتش خیلی ضعیفه. ولی وقتی انسان میمیره، اون بدن کلا دیگه مستقل میشه. وقتی قبض روح میشه، اون بدن کلا از این بدن جدا میشه و مستقله. اون وقت قدرت مانورش خیلی بیشتر میشه. فهم و شعور و درک و همه چیزش زیادتر میشه. وگرنه بله، اون بدن الان هم در وجود ما هست که اسمش هم بدن برزخی یا بدن مثالی است. مثلا از عالم مثال ما تو وجود خودمون زیاد داریم، مثلا خود ذهن ما از جنس مثاله، از جنس برزخه، چون ذهن ما خواص ماده رو نداره. ذهن انسان مثل ماده تقسیم نمیشه، مثلا ما 2-4 تا که ذهن خودمون داریم، نمیشه به 2 تا نصف 2-4 تا تقسیمش کنیم، نمیشه تغییرش بدیم، نمیشه، مثلا جا نداره، مکان نداره، زمان نداره. این ذهنیت ما هیچ کدوم از اینها، خب این ماده نیست، جسم نیست، ولی تو وجود ما هست. و هر حال بله، انسان بدن برزخی داره، وجود برزخی داره، وجود ملکوتی داره، که همش یکیست، که بعد از مرگ انسان با اون بدن زندگی رو ادامه میده تا روز قیامت، که باز دوباره برمیگرده به همین بدن و دوباره باز انسان سبودی میشه.
پس این بدن مثالی که فرمودید تو این دنیا فقط تو همون خوابه که ما میتونیم؟
نه، در بیداری هم هستن کسانی که بود مثالشون فعال میکنن، میاد چشم برزخیش باز شد، گوش برزخیش باز شد، دست برزخیش باز شد. بعد انسان در خیلی هستن، حالا خیلی ها که هستن، افرادی که اهل بیت علیهم السلام هیچ محدودیت اینجوری نداشتن. بعض از بزرگان هم ما سراغ داریم که اینها اون بود برزخیشون فعال بود، با چشم برزخی نگاه میکردن، با گوش برزخی میشنیدن، یعنی حقایق برزخ رو با ادراکات برزخیشون درک میکردن.
درست. خب پس پاسخ این سوال رو هم دادیم. دوست عزیزی که پیام فرستاده بودن و این سوال رو مطرح کردن، البته حالا سوالشون یه بخش دیگه داشت که تقریبا در تمام فرمایشات استاد پاسخ اونها اومده بود، دیگه من اونها رو مطرح نمی کنم، چون در ادامه هم کاملا استاد، یکی از محاسن جناب استاد محمدی در پاسخگویی به سوالات این هست که من توفیق داشتم بارها و در برنامه‌های مختلف خدمتشون بودم، جوانب مختلف یک سوال رو به خوبی بیان میکنن که دیگه هیچ سوال و شبهه‌ای تو این زمینه باقی نمونه. خب استاد خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودید. به پایان برنامه رسیدیم، اگر نکته‌ای مطلبی است در خدمتتون هست.
من ممنون از شما هستم که زحمت کشیدید و از دوستان عزیز بیننده که ملاحظه فرمودن. ما دعا می‌کنیم که خداوند متعال ما و عزیزان بیننده رو در این شب‌ها و روزهای بسیار عزیز، اون چیزی به همه خوبان عالم عنایت فرموده و عزیزان بیننده ما و دوستان هم که زحمت میکشن و همه محبان اهل بیت علیهم السلام هم عنایت بفرماید، هر شر رو بدی رو هم که از بندگان خوبش برگردانده و منصرف کرده، از ما و دوستان عزیز بیننده و دوستان عزیز و شما برطرف بفرماید
انشاءالله. خیلی متشکرم و ممنون هستم. انشالله که این دعاهای قشنگ در حق همه ما مستجاب بشه و از اینکه امشب هم برنامه پرسمان اعتقادی رو همراهی فرمودید ممنون و سپاسگزارم. باز هم اگر نکته مطلبی به ذهنتون رسید لطفاً تعارف نکنید، راحت باشید به ما انتقال بدید تا انشالله بتونیم در برنامه بعدی پاسخگوی سوالات شما باشیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
Allah.